صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 11 آوریل 2011 میلادی. امروز در کرمان، یزد، هرمزگان، کرمانشاه، قزوین، سیستان و بلوچستان، بوشهر، اردبیل، ایلام و آذربایجان غربی هوا صاف، گاه نیمه ابریه همراه با وزش باد. در آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان اندکی باران هم پیش بینی میشه. در تهران هوا نیمه ابریه، گاه تمام ابری همراه با بارش اندکی باران در بعد از ظهر. در خراسان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، گلستان، همدان، استان مرکزی و یزد هوا صاف همراه با لکه های ابر. فردا در استانهای غربی کشور از آذربایجان تا خوزستان و همچنین استانهای مرکزی به اضافه فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و سنندج و بروجرد هوا همراه با رگبار رگبار همراه با رعد و برق و باد پیش بینی میشه. همکنون دمای هوا در علی گودرز، شهر کرد و گلپایگان 3 درجه بالای صفر، در زنجان، قزوین، همدان، سنندج، بروجرد و اصفهان 6 درجه بالای صفر، در ارومیه 5 درجه بالای صفر، در تبریز، تهران، چالوس و اردبیل 8 درجه بالای صفر، در سمنان، ایلام، شاهرود، شیراز، طبس و قوچان و کرمان 10 درجه بالای صفر، در مشهد، بابلسر، سبزوار، بجنورد و یزد 13 درجه بالای صفر، در بیرجند و در بیرجند 15 درجه بالای صفر، در رشت، ساری، گرگان، زاهدان، بم، اهواز، آبادان و بوشهر 18 درجه بالای صفر، در بندر عباس و ایران شهر، چابهار و جاسک بین 24 تا 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 18 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 8:30 با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو و نیز موسیقی و ورزش بامداد شما رو همراهی خواهیم کرد. پیش از هر چیز البته در همراهی همکارم بکتاش خمسه‌پور از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم. با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میگوید معمر قذافی طرح پیشنهادی برای پایان یافتن مناقشه در لیبی را پذیرفته است. جیکوب زوما که روز یکشنبه در رأس هیئتی از رهبران آفریقایی با قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی گفتگو کرد، همچنین از ناتو خواست حملات هوایی به اهداف دولتی در آن کشور را متوقف کند تا فرصتی برای برقراری آتش‌بس میان قوای قذافی و مخالفان حکومت وی فراهم شود. گزارش هاکیست نقشه راه پیشنهادی شامل مواردی چون برقراری آتش‌بس و گفتگو میان مخالفان و دولت قذافی است. در فرانسه قانون منع پوشش چهره در انظار عمومی از امروز جنبه اجرایی می‌یابد. فرانسه نخستین کشور اروپایی است که چنین ممنوعیتی را به اجرا می‌گذارد. این ممنوعیت زنانی را در بر می‌گیرد که از نقاب یا برقع در اماکن عمومی استفاده می‌کنند. بر اساس این ممنوعیت متخلفین ممکن است 150 یورو جریمه و ناچار به شرکت در کلاس‌های آموزشی شهروندی فرانسه شوند. امروز یک ماه از زمین لرزه 9 ریشتری ژاپن و سونامی متعاقب آن می‌گذرد که به وخیم‌ترین حادثه اضطراری در یک نیروگاه هسته‌ای پس از فاجعه چرنوبیل انجامید. مردم ژاپن قرار است امروز به یاد قربانیان فاجعه ماه گذشته در کشورشان که آمارشان دست کم 13,000 کشته و 12,000 مفقود الاثر برآورد شده است، لحظه ای سکوت کنند. هزینه بازسازی ویرانی های ناشی از زمین لرزه و سونامی 11 مارس ژاپن حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در پی سقوط یک هواپیمای نظامی در استان فارس، خلبان هواپیما کشته و کمک خلبان به سختی مجروح شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این هواپیما در حال انجام یک ماموریت آزمایشی بود و در حوالی شهرستان سروستان سقوط کرد. هنوز علت این سانحه هوایی اعلام نشده، اما یک هیئت نظامی برای تحقیق در این باره به محل حادثه اعزام شده است. نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده تکاوران این نیرو به روی گروهی از دزدان دریایی در اقیانوس هند آتش گشودند. بر اساس اطلاعی روابط عمومی نیروی دریایی ایران، دزدان دریایی در تلاش بودند تا کنترل سوپر تانکر وایجر یک را به دست بگیرند. بنابراین گزارش، دزدان دریایی با دو قایق تندرو به این نفتکش اقیانوس پیما حمله کردند. بر پایه اطلاعی نیروی دریایی ایران، این درگیری در آبهای بین المللی اقیانوس هند و در جنوب غربی پاکستان روی داد و هیچ یک از کارکنان نفتکش آسیب ندیدند. و در یکی از حساس‌ترین روزهای لیگ برتر فوتبال ایران که هر 5 تیم بالای جدول بازی داشتند، پرسپولیس تهران با نتیجه 3-0 از صد حریف خود گذشت، اما استقلال تهران با نتیجه 1-2 بازی خود را واگذار کرد. روز گذشته پرسپولیس موفق شد 3 بار دروازه زباهن اصفهان از مدعیان عنوان قهرمانی را باز کند. پرسپولیس با این نتیجه کماکان در جدول رده‌بندی لیگ برتر 5 است. در بازی دیگر این روز استقلال در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 بازی را به تراکتورسازی تبریز واگذار کرد. بدین ترتیب کماکان استقلال 3 و تراکتورسازی 4 جدول رده‌بندی هستند. در یکی دیگر از بازی‌های حساس روز گذشته، سپاهان اصفهان در برابر مس کرمان متوقف شد و این بازی با نتیجه 3-2 به نفع مس کرمان تمام شد. سپاهان به رغم این شکست، کماکان با 58 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر است و با تیم دوم یعنی زباهن اصفهان، تیم همشهریش، 5 امتیاز اختلاف دارد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک سرفصل آن چه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. در حالی که هواپیماهای ناتو بمباران نیروهای هوادار قذافی در لیبی رو ادامه میدن، گفتگوها برای یافتن راه حل دیپلماتیک هم آغاز شده و ظاهرا نتیجه بخش بوده. باید دید موافقت قذافی تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد بود. در سوریه هم خشونت‌ها بالا گرفته و این بار تظاهرکنندگان هم به نیروهای نظامی حمله میبرند. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم و از فریبرز غریب درباره ادامه بازی‌های هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران، دخالت سیاسی در ورزش در آستانه دور برگشت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، هفته 31 لالیگای اسپانیا، لیگ برتر فوتبال انگلیس و بوندسلیگای آلمان خواهیم شنید. چند هفته پس از آنکه هواپیماهای ناتو تانک‌های ارتش وفادار به سرهنگ قذافی رهبر لیبی را هدف قرار دادند تا از پیشروی آنها به سمت شرق کشور و دسترسی به شهرهای تحت کنترل مخالفان جلوگیری کنند، تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها شتاب بیشتری گرفت. پیگیری این تلاش‌ها که با پیشگامی اتحادیه آفریقا و موافقت کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو صورت گرفت، نتایجی هم به همراه داشت. هرچند رسیدن به راه حلی که مورد توافق حکومت قذافی و مخالفانش باشه چندان آسان به نظر نمی‌رسه. مهرداد میردامادی.
جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، می‌گوید معمر قذافی به طور اصولی با طرح صلح پیشنهادی اتحادیه آفریقا برای پایان دادن به درگیری‌های مرگباری که نزدیک به 2 است لیبی را در بر گرفته موافقت کرده است. جیکوب زوما به همراه 4 از همپایگان خود از 4 کشور موریتانی، مالی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به نمایندگی از کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز یکشنبه وارد ترابلوس شدند و با رهبر لیبی دیدار و گفتگو کردند. این هیئت قرار است امروز دوشنبه عازم بنغازی، مقر اصلی مخالفان حکومت لیبی، شوند و نقشه راه خود برای برقراری آتش‌بس را با رهبران شورای ملی انتقالی به بحث بگذارند. نورالدین مازنی، سخنگوی هیئت مذاکره کننده اتحادیه آفریقا، 4 رکن طرح صلح پیشنهادی را این چنین توصیف کرد:
First, an immediate cessation of all hostilities.
1. توقف فوری و کامل خشونت‌ها از دو طرف. 2. همکاری مقام‌های لیبیایی برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم نیازمند. 3. تضمین امنیت شهروندان خارجی از جمله کارگران مهاجر آفریقایی در لیبی. و رکن 4 که آقای مازنی آن را مهمترین رکن این طرح خوانده است، عبارت است از تدوین و اجرای اصلاحات ضروری سیاسی برای از بین بردن ریشه ها و علل بحران جاری در لیبی. هرچند هیئت صلح اتحادیه آفریقا میگوید که قذافی با طرح صلح پیشنهادی موافقت کرده است، اما به نظر میرسد که مجاب کردن مخالفان برای موافقت با این طرح کار چندان راحتی نباشد. مخالفان حکومت 42 ساله معمر قذافی بارها اعلام کردند که اصلی ترین خواسته آنها کنارگیری وی از قدرت است.
تلاش‌ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک در لیبی همزمان با ادامه بمباران‌ها توسط ناتو، مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. طی 48 ساعت گذشته شمار دیگری از معترضان در خیابان‌ها کشته شدند. در کجا؟ در سوریه که همچنان ملتهب و ناآرامه و برای نخستین بار پس از آغاز اعتراض‌های مردمی در این کشور، یک واحد از نیروهای ارتش مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتند. مراد ویسی در گزارشی از افزایش کشته شدگان و همچنین گسترش درگیری‌ها در شمار بیشتری از شهرهای سوریه خبر میده.
27 کشته در روز جمعه و 28 کشته دیگر در روز شنبه. شمار کشته شدگان در اعتراضات ضد دولتی سوریه در حال افزایش است. 4 هفته قبل که اعتراضات ضد دولتی در سوریه شروع شد، بسینه شعبان مشاور مطبوعاتی بشار اسد گفت رسانه‌های خارجی تعداد کشته شدگان را بالا نشان می‌دهند و آن را بزرگ نمایی می‌کنند.
The problem is with some media organs who wanted to exaggerate. That was on BBC, on CNN, on.
حالا معلوم شده که برخلاف ادعای دولت سوریه، این فقط رسانه‌ها نیستند که شمار کشته شدگان معترض توسط نیروهای امنیتی را بالا نشان می‌دهند. روز شنبه مردمی که در شهر درعا برای تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه به خیابان‌ها آمده بودند، بار دیگر از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته و 26 تن کشته شدند. اما با وجود کشته شدن تعداد بیشتری از معترضان، مخالفان همچنان در خیابان‌ها شعار می‌دهند که با جان و خون خود راه کشته شدگان را ادامه خواهند داد. از شهر حمص نیز خبر رسیده که نیروهای امنیتی بر روی مردم آتش گشوده و 2 تن را کشته اند. شامگاه یک شنبه نیز در تحول دیگر شبکه الجزیره از درگیری‌های شدید بین مردم معترض و نیروهای امنیتی در بندر بانیاس خبر داد. طبق گزارش منابع محلی، این درگیری‌ها بامداد دوشنبه منجر به استقرار گسترده تانک‌های ارتش در سطح شهر و خیابان‌های بانیاس شده است. حالا با بالا گرفتن تعداد کشته شدگان، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل شامگاه شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تماس گرفته و به او گفته است کشتن مردمی که به طور مسالمت آمیز اعتراض می‌کنند قابل پذیرش نیست. اما مخالفان و مردم معترض که به خیابان‌ها آمده‌اند چه چیزی می‌خواهند؟ عبدالحمید عطاسی از مخالفین حکومت سوریه در پاریس این خواسته‌ها را چنین برمی‌شمارد:
الحريات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.
معنای تغییر واقعی آزادی‌های سیاسی و آزاد کردن زندانیان سیاسی است. مردم ما حکومتی دموکراتیک می‌خواهند. آنها آزادی‌های سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق مردم طبق قانون را می‌خواهند. ما ایجاد یک قانون اساسی دموکراتیک و احترام به حقوق مردم را می‌خواهیم، وگرنه ما به وحدت و تمامیت ارضی کشور احترام می‌گذاریم.
الاتجاه في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً ووطناً.
از سوی دیگر گزارش‌های رسیده از لازقیه، زادگاه خانوادگی بشار اسد هاکیست که یک واحد نظامی ارتش در مسیر لازقیه به ترتوس در شمال سوریه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و یک افسر سوری کشته شده است. این برای نخستین بار پس از شروع ناآرامی‌های اخیر در سوریه است که به یک واحد ارتش حمله می‌شود و یک افسر نیروی مسلح کشته می‌شود. در تحولی دیگر در دمشق، سردبیر روزنامه تشرین، ارگان دولت سوریه، به دلیل انتقاد از نیروهای مسلح و امنیتی از کار برکنار شد. خانم سمیره المسالمه پس از آن برکنار شد که روز شنبه برخورد نیروهای امنیتی با مردم معترض را مورد نکوهش قرار داد. در همین حال سازمان ملی برای حقوق بشر در سوریه که متشکل از 6 گروه فعال حقوق بشری است، روز یکشنبه نیروهای امنیتی را به خشونتی غیرقابل توجیه علیه مردم متهم کرد. این سازمان گفته است 4000 تن از مخالفان در 4 هفته اخیر بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر نیز از زندانی بودن 6000 تن در زندانهای سوریه گزارش می‌دهد. محی‌الدین قصار از فعالان سیاسی سوریه مقیم امریکا می‌گوید مردم سوریه با یک نظام سیاسی کاملا بسته روبرو هستند.
و علی سیاست قتل الحیات السیاسیه فی البلد.
حکومت سالهاست که به حیات سیاسی تو کشور پایان داده. سیاستمداران و رجال سیاسی ملی مجبور شدن کشور رو ترک کنن. ما 40 ساله که حیات سیاسی نداریم. فعالیت‌های سیاسی مختل شده و نهادهای حکومتی هم دموکراتیک نیستن. متاسفانه احزابی که در جبهه احزاب حاکم هستند نماینده واقعی مردم نیستن.
در مجموع همکنون ناآرامی‌های سوریه در 3 شهر در آب، بانیاس و حماس متمرکز است. اما دیگر استانهای سوریه از جمله مناطق کردنشین شمال شرقی این کشور شاهد اعتراضات ضد حکومتی است.
ناآرامی ها در سوریه همچنان ادامه داره. مراد ویسی گزارش می داد. رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
دولت دکتر محمد مصدق سرنگون شد.
آمریکا در سال 1953 در ساماندهی فرانسه.
این قضیه منبع تشنجی در روابط
خطر آن که خس بزرگ ایران را یک لقمه چپ کند از میان رفته بود.
سال بعد، سال باد، سال عشق، سال شک.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اندک اندک بوی هات‌داگ و همبرگر آمریکایی با عطر چلو کباب و دیزی ایرانی میاد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران. ساعت 7:18 دقیقه است و میرسیم به نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برامون انتخاب کردن. ترانه‌ای به نام پل بی عبور با صدای کاوه یغمایی از آلبوم مترسک. کاوه یغمایی هنرمند 42 ساله ایرانی، نخستین پسر کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک ایرانی که و کاوه یغمایی از 8 سالگی شروع به نواختن گیتار کرده و در مدرسه عالی موسیقی تهران تحصیل کرده. اولین کنسرت کاوه یغمایی 14 سال پیش با همکاری بابک امینی اجرا شد و نخستین آلبوم او مترسک نام داشت. 2 سال پس از انتشار آلبوم مترسک، کاوه یغمایی که مانند بسیاری دیگه از هنرمندان برای انتشار آثارش در ایران با دشواری روبرو بود، به کانادا مهاجرت کرد تا آلبوم سکوت سرد رو در این کشور تهیه کنه. فعلا ترانه پل بی عبور رو گوش میکنیم.
چجوریه سرنوشت بین من و تو گونه بیادوره قربت جاده های سوت و بوره رنگ غنی با ساله فصل ما هنه امه گریش و آدم ها قصه نمیشه نوشت، کی میدونه چجوریه سرنوشت بین من و تو پره بی و دوره قربت جاده های سوت و بوره
و اینک در همراهی شهرام رفیزاده به ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران می‌پردازیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، شرکت گاز در واکنش به اعتراض مردم نسبت به گرانی قبض‌های گاز گفته در نرخ گاز مشترکان هیچ تجدید نظری نخواهد شد.
بله، امروز روزنامه‌های تهران، امروز جهان صنعت و دنیای اقتصاد تیتر نخست خودشون رو به دفاع قاطع شرکت ملی گاز از قبض‌های نجومی اختصاص دادن و نوشتن که آقای مصطفی کشکولی معاون مدیر کل شرکت ملی گاز ایران گفته که در قبال اعتراضات مردم به گرانتر شدن قبض گاز هیچ عقب نشینی نخواهیم کرد و همون نرخی که در قبض‌ها نوشته شده باید مردم پرداخت بکنن و در صورت پرداخت نکردن هم ایشون تهدید کرده که گاز خانگی مردم قطع خواهد شد. روزنامه تهران امروز به ویژه نوشته که نمایندگان مجلس در آغاز سال نو به اعتراضات مردم ترتیب اثر داده بودند و وزیر نفت رو باش مذاکره کرده بودند. به رغم وعده وزیر نفت برای کاهش قبض‌های گاز این اتفاق نیفتاده و به این ترتیب دولت اصرار داره که قبض‌های گاز رو همچنان گران نگه داره.
آقای رفیزاده، روزنامه‌ها درباره خبر مربوط به 4 برابر شدن قیمت برق چیزی نوشتن؟
گویا این اظهارات آقای حمیدرضا کاتریان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست و هنوز روزنامه‌ها اظهارات ایشون رو منتشر نکردن، احتمالاً در شماره فردا به اون خواهند پرداخت.
روح الله حسینیان از حامیان دولت در مجلس پیشنهاد کرده جمهوری اسلامی در بحرین دخالت نظامی کنه.
دو روزنامه جامعه جمع و روزگار اظهارات آقای حسینیان رو منتشر کردن در شماره امروز خودشون. ایشون تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید با استفاده از نیروی نظامی خودش و آمادگی در نیروهای نظامی به بحرین در واقع لشکرکشی نظامی بکنه و با دخالت نظامی در بحرین تحولات منطقه رو به نفع خودش رقم بزنه. اونطوری که روزنامه روزگار نوشته، اظهارات آقای حسینیان با واکنش هایی از سوی خود نمایندگان مجلس مواجه شده و از جمله آقای حسن غفوری فرد گفته که حرفهایی که حسینیان زده برخلاف قانون اساسی هست و این اختیار رو فقط فرمانده کل قوا که آیت الله خامنه ای هست داره که در مورد حمله به کشور دیگری تصمیم بگیره.
در حالی که موج بیکاری در کشور افزایش پیدا میکنه و قولهای محمود احمدی نژاد هنوز به اجرا در نیامده، یکی از روزنامه ها مروری بر سخنان گذشته آقای احمدی نژاد کرده و گفته که محمود احمدی نژاد در سال 85 هم وعده داده بود که بیکاری رو ریشه‌کن میکنه.
بله، روزنامه مردم سالاری در سرمقالی با عنوان وعده های بزرگ نوشته که آقای احمدی نژاد که این روزها به طور مداوم اعلام میکنه تا 2 سال آینده بیکاری رو ریشه‌کن خواهد کرد در کشور، در سال 1385 هم چنین وعده‌ای داده بود، منتها اون موقع گفته بود در 3 سال آینده بیکاری رو ریشه‌کن میکنیم. اما اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشد بلکه بر شمار بیکاران در کشور اضافه شده و موج بیکاری های بیشتری هم در راه است. به هر حال روزنامه مردم سالاری این وعده های بزرگ آقای احمدی نژاد رو مثل سایر وعده هاش غیر عملی و ناممکن توصیف کرده.
خبر دیگه که جلب توجه میکنه در روزنامه ها درباره یارانه تغذیه دانشجویان هست که در 28 دانشگاه نقدی شده.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که به درخواست برخی از دانشگاه‌ها و مدیران این دانشگاه‌ها که اغلبشون در شهرستان‌های مختلف هستند، یارانه تغذیه دانشجویان در 28 دانشگاه کشور نقدی شده. به این ترتیب از این پس به جای تغذیه رایگان به دانشجویان پول پرداخت خواهد شد. پیشتر هم مطرح شدن یارانه نقدی تغذیه برای دانشجویان موجب اعتراضاتی در دانشگاه‌های مختلف شده بود. آقای محمد خدابخشی مدیر امور دانشجویی و صندوق رفاه دانشجویان گفته که ما مشکلی نداشتیم که تغذیه دانشجویان همچنان رایگان باشه، اما به درخواست خود دانشگاه‌ها بوده که چنین تصمیمی گرفتیم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رویدادهای استان‌های کشور. همیشه در چنین ساعتی، یعنی 7:27 دقیقه است که راهی جهان ورزش میشیم. امروز در همراهی فریبرز غریب بیش از هر چیز درباره فوتبال خواهیم شنید.
دنیای ورزش. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با شکست 3 تیم اول جدول به پایان رسید. سپاهان تیم اول در کرمان 3-2 به تیم مس باخت. ذوب‌آهن تیم دوم در اصفهان با 3 گل در برابر پرسپولیس به زانو درآمد و استقلال تیم سوم در ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد داغ و جنجالی 1-2 در مقابل تراکتورسازی تبریز تسلیم شد. به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، در پایان این بازی تعدادی از هواداران استقلال از بازی تیمشان و مخصوصاً ترکیب تیم انتقاد داشتند.
همش مربی، نه داور بود، همه چی خوب بود، فقط مربی اصلا ترکیبش اصلاً به درد
نمی‌خورد. اما علی فتح‌الله زاده سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ هواداران اظهار داشت:
این همه حمله کرد، چقدر بازی در بازی بودن بدون تکی که رفت اونجا؟ نه، ارسال خیلی خوب بازی کرد. بچه‌ها من ممنونم ازشون، نتیجه نه ولی بچه‌ها تلاش کردن.
در آستانه آغاز دور برگشت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، عربستان به بهانه دخالت سیاست در ورزش میزبانی ایران را زیر سوال برد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد الدرویش مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال عربستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه درباره اقدام تماشاگران ایرانی در نصب تابلوهایی با عنوان خلیج فارس و نوشتن شعارهای مذهبی روی پیراهن بازیکنان مدعی شد این اقدام دخالت سیاست در ورزش است و از AFC درخواست کرد تا میزبانی تیم‌های ایرانی در خارج از این کشور انجام شود. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در جواب عربستانی ها در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است درخواست آنها خودخواهانه و فاقد اعتبار قانونی است و سعودی ها نگران شکست از تیم های ایرانی هستند. پایان نقل قول. در ادامه هفته 31 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا در حالی که جواد نکونام بازیکن ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت با 1 گل در زمین اسپورتینگ خیخون مغلوب این تیم شد. مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت. در هفته 32 لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر دیروز آرسنال با حساب 3-1 میزبانش بلکپور را شکست داد تا با 62 امتیاز در مکان دوم جدول باقی بماند، پشت سر منچستر یونایتد 69 امتیازی. و در بوندسلیگا یک آلمان دیشب 2 بازی باقی مانده از هفته 29 انجام شد که طی آنها بایر لورکوزن تیم دوم جدول 2-1 سنت پاولی را شکست داد و تیم تای جدولی مونشنگلادباخ در یک بازی 6 گله 5-1 کلن را در هم کوبی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سلام و درود دوباره به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز دوشنبه 22 فروردین برابر با 11 آوریل. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا صاف، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد در غرب، مرکز، جنوب و جنوب شرقی کشور. دمای هوای تهران هم اکنون 8 درجه بالای صفر و در طول روز به 18 درجه بالای صفر میرسه. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه تازه از خبر و گزارش به اضافه گفتگو، تحلیل و موسیقی. بار دیگه برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر همراه میشیم. با سلام دوباره بکتاش.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. گزارشی جدید حاکی‌ست بسیاری از کشورها در سال 2010 میلادی مخارج نظامی خود را بعضن در واکنش به بحران مالی جهانی کاهش دادند. انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح در استکهلم اندیشکده‌ای برجسته می‌گوید که سال گذشته مخارج نظامی جهانی مجموعاً 1,600,000,000,000 بوده است که این مبلغ تنها 0.3% افزایش نسبت به سال 2009 میلادی نشان می‌دهد. به گفته این مؤسسه این پایین‌ترین نرخ افزایش مخارج نظامی در سطح جهان طی دهه گذشته بوده است. بنابراین گزارش در سال 2010 میلادی ایالات متحده آمریکا با 698 میلیارد دلار، چین با حدود 119 میلیارد دلار و بریتانیا و فرانسه هر یک با حدود 59 میلیارد دلار بیشترین مخارج نظامی را در سطح جهان داشتند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میگوید معمر قذافی طرح پیشنهادی برای پایان یافتن مناقشه در لیبی را پذیرفته است. جیکوب زوما که روز یکشنبه در رأس هیئتی از رهبران آفریقایی با قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی گفتگو کرد، همچنین از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست حملات هوایی به اهداف دولتی در آن کشور را متوقف کند تا فرصتی برای برقراری آتش بس میان قوای قذافی و مخالفان حکومت وی فراهم شود. گزارش هاکی است نقشه راه پیشنهادی شامل مواردی چون برقراری آتش بس و گفتگو میان مخالفان و دولت قذافی است. مخالفان قبلا گفته بودند تنها به پایان 4 دهه حکومت قذافی در لیبی رضایت می‌دهند. هیئت اتحادیه آفریقا قرار است امروز در راستای تلاش خود برای برقراری آتش بس در لیبی با رهبران مخالف حکومت آن کشور دیدار کند. در فرانسه قانون منع پوشش چهره در انظار عمومی از امروز جنبه اجرایی می‌یابد. فرانسه نخستین کشور اروپایی است که چنین ممنوعیتی را به اجرا می‌گذارد. این ممنوعیت زنانی را در بر می‌گیرد که از نقاب یا برقه در اماکن عمومی استفاده می‌کنند. بر اساس این قانون متخلفین ممکن است 150 یورو جریمه و ناچار به شرکت در کلاس‌های آموزشی شهروندی فرانسه شوند. مردانی نیز که زنان را مجبور به استفاده از روبند کنند ممکن است به جریمه نقدی و زندان محکوم شوند. هواداران این قانون که از حمایت گسترده همگانی در فرانسه برخوردار است، آن را به دلایل امنیتی و برابری جنسیتی و نیز تقویت نظام سکولار فرانسه ضروری می‌دانند. منتقدان می‌گویند این ممنوعیت حقوقی چون آزادی ابراز وجود و مذهب را نقض می‌کند و مسلمانان را به طور ناعادلانه هدف قرار می‌دهد. فرانسه با حدود 6 میلیون مسلمان که عمدتاً آفریقایی تبارند، بزرگترین جمعیت مسلمانان را در اروپای غربی دارد. امروز 1 ماه از زمین لرزه 9 ریشتری ژاپن و سونامی متعاقب آن می‌گذرد که به وخیم‌ترین حادثه اضطراری در یک نیروگاه هسته‌ای پس از فاجعه چرنوبیل انجامید. مردم ژاپن قرار است امروز به یاد قربانیان فاجعه ماه گذشته در کشورشان که آمارش دست کم 13,000 کشته و 12,000 مفقود الاثر برآورد شده است لحظه‌ای سکوت کنند. هزینه بازسازی ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه و سونامی 11 مارس ژاپن حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است. کارمندان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما که بر اثر فاجعه ماه گذشته به شدت آسیب دیده، همچنان تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو به داخل فضا و آب‌های اقیانوس آرام پیگیری می‌کنند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، حالا بپردازیم به مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. در روزهای انقلاب 57 رهبر انقلاب وعده گاز و برق و آب مجانی داده بود، اما امروز در ایران تولید کننده مهم گاز، بهای گاز روز به روز بیشتر میشه. هیچ کس هم هنوز در نیافته نحوه محاسبه این قیمت ها چگونه است. تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در ماهشهر خوزستان روز یکشنبه هم ادامه یافت. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی در همراهی فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم. و سپس از خبرهای استانهای کشور هم مطلع می‌شیم. شاید این هفته دست کم اعضای کمیسیون انرژی مجلس از نحوه محاسبه گازبهای مصرفی سر در بیارن و سرانجام برای این همه پرسش درباره این نحوه محاسبه پاسخهای پیدا بشه، چرا که قرار مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران این هفته در کمیسیون انرژی حاضر بشن و درباره افزایش نامتعادل قیمت گاز مصرفی خانگی به نمایندگان مجلس توضیحاتی بدن. آرش حسن نیا.
آنهایی که بهمن 57 را به یاد دارند، این روزها با دیدن اعداد و ارقام روی قبض‌های آب، برق و گاز مصرفی شاید به فکر این سخنان آیت الله خمینی می‌افتند.
آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد.
البته هیچ کدام از اینها هیچگاه مجانی نشد. اما چند ماهی است که پرداخت بهای این کالاها و خدمات برای خیلی ها دشوار شده است، تا آنجا که جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز از امکان پرداخت گازبها در 2 تا 3 قسط خبر داده است. اما مگر گازبها چقدر افزایش یافته که ممکن است کسی نتواند بهای گاز مصرفی خود را یک جا بپردازد؟ بر اساس آنچه عماد حسینی مخبر کمیسیون انرژی مجلس گفته، باید افزایش گازبها پس از هدفمند کردن یارانه ها با شیبی 20% افزایش میافت. اما به گفته او قیمت گاز پس از هدفمند کردن یارانه ها با شیبی غیر متعارف و به شکلی مبهم افزایش یافته است. مشترکان گاز در روزهای اخیر به چند برابر شدن قیمت گاز مصرفی خود اعتراض کردند و مبنای محاسبه گازبها را مبهم توصیف می کنند. به گفته مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، گازبها پس از هدفمند کردن یارانه ها با فرمولی پیچیده محاسبه می شود. بر این اساس ایران به 5 منطقه آب و هوایی و 12 ماه سال به 2 قسمت 5 ماه سرد و 7 ماه گرم تقسیم شده است. 12 دامنه و محدوده مصرفی نیز برای مشترکان تعیین شده که با توجه به این تقسیم بندی هر مشترک با توجه به مصرف خود در یک فرمول قیمتی قرار می گیرد. میانگین قیمت هر متر مکعب گاز در بخش خانگی با توجه به این فرمول 70 تومان اعلام شده است. اما با وجود گذشت بیش از 20 روز از فروردین ماه، هنوز مسئولان شرکت ملی گاز ایران مبنای محاسبه قیمت گاز برای 7 ماه گرم سال را اعلام نکردند. چند برابر شدن گازبها کار را به طنز و شوخی هم کشانده. نشریه یالسارات که از نشریات نزدیک به اصولگرایان است، چند برابر شدن قیمت گاز، آب و برق را به طعنه و کنایه کار قلم به دستان مزدور اعلام کرده و از آنها خواسته چند هفته ای کار نوشتن و به نوشته یالسارات سیاه نمایی را تعطیل کنند تا قیمت ها کاهش یابند. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی و مدیر انتشارات حیان نیز در وبلاگ خود با انتشار 2 قبض گاز مصرفی خانه مسکونیش قبل و بعد از هدفمندی معیاری برای چند برابر شدن گازبها به دست داده است. مقایسه این 2 قبض نشان می‌دهد گازبهای مهدی خزعلی از حدود 15000 تومان قبل از هدفمندی به بیش از 730 هزار تومان پس از هدفمند کردن یارانه ها رسیده است. مهدی خزعلی در وبلاگ خود با اشاره به 50 برابر شدن گازبهای مصرفیش نوشته هر کس خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌ایستد. وقتی دولت مهرورز، عدالت طلب و انقلابی 2 آتشه داریم، باید این هزینه ها را هم بپردازیم. او در پایان نوشته بچه این قبض را ندارد بپردازد و عطای گاز را به لقایش میبخشد.
ابهامات در برابر چگونگی محاسبه قیمت گاز مصرفی خانواده ها. آرش حسنیا گزارش میداد. حدود 1500 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام در ماهشهر روز یکشنبه به اعتراض خود نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران روز شنبه اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجمع پتروشیمی بندر امام کرده بودند. آنان خواستار آن بودند که به نقش پیمانکاری‌های واسطه‌ای پایان داده بشه و مجتمع پتروشیمی با خود کارگران قرارداد مستقیم امضا کنه. بهروز کارونی:
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ادامه تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در روز 28 اسفند سال گذشته بود که در جریان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواستهشان در روز 20 فروردین دست به تجمع می‌زنند. با این همه به گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تحقق نیافتن مصوبه دولت، کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام در روزهای شنبه و یکشنبه دست به تجمع و اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش، کارگران از ساعت اولیه صبح روز یکشنبه با زدن کارت ساعت در محلهای کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام برای رسیدن به خواسته ایشان، خواستار برچیده شدن کامل شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ایران شد. در این حال تاکنون گزارش دیگری در مورد اعتراض صنفی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام منتشر نشده است و مقام‌های دولتی نیز در این باره واکنشی نشان ندادند. موضوع لغو واسطه های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخیر از جمله خواسته های کارگران برخی واحدهای تولیدی در ایران بوده است. در همین ارتباط می توان به کارخانه های ذوب‌آهن اصفهان، ایران خودرو و همچنین پتروشیمی تبریز اشاره کرد که تاکنون این درخواست در کارخانه ذوب‌آهن به اجرا درآمده است. در این میان خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در برخی از شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعتراض‌های مشابهی از سوی کارگران صورت گرفته است و آنها خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با خود شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. خب می‌رسیم به دومین ترانه بامدادی امروز، ترانه‌ای به اسم گفتم به چشم با صدای حسن خیاط‌باشی. دوست عزیزم بازیگر سالهای پیش از انقلاب حسن خیاط‌باشی، یکی از اولین مجریان تلویزیون ملی ایران، بیش از همه با نقش مهندس بیلی در برنامه کمدی تلویزیونی شبکه صفر شهرت پیدا کرد. اما خیاط‌باشی از صدای گرم و خوبی هم برخوردار و چند ترانه خوانده که موفق بودند و از جمله آهنگ خاطره‌انگیزی که هم‌اکنون می‌شنویم به نام گفتم به چشم.
عشق من از جان گر توانی بگذری آنگه بیا، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفت در راه نخستین گر ز من رسواتری آنگه بیا، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفت اگر داری به وصل من امیدی بعد از این، باید از عالم کنی صرف نظر، گفتم به چشم. گفت باید نام مجنون زنده گردانی به عشق، در جهان برپا کنی شوری دگر، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتمش ای بی وفا جور و جفا با ما چرا، با رقیبان مهربانی دشمنی با ما چرا، ای سیاه چشمون مگر عاشق شدن باشد گناه، روز من کردی سیاه با دیده روشن چرا، گر مرا خواهی با آتش عشقم به سوز و گفت و گو مکن، گه به شیدایی گه به رسوایی، به جز من آرزو مکن تا شود پنهان این غم سوزان، شبم شود ستاره باران، جهان شود به کام یاران. در جهان برپا کنی
شوری دگر. گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتمش ای بی وفا جور و جفا با ما چرا، با رقیبان مهربانی دشمنی با ما چرا، ای سیاه چشمون مگر عاشق شدن باشد گناه، روز من کردی سیاه با دیده روشن چرا. گر مرا خواهی با آتش عشقم به سوز و گفت و گو مکن، گه به شیدایی گه به رسوایی، به جز من آرزو مکن، تا شود پنهان این غم سوزان، شبم شود ستاره باران، جهان شود به کام یاران.
خب وقت اون رسیده که سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، این روزها هنرمندان انگیزشون در برگزاری رسوم گذشتهشون داره روز به روز کمتر میشه. بهزاد فراهانی بازیگر و نویسنده و رئیس هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر روز یکشنبه اعلام کرد که مراسم شب بازیگران در مقایسه با سالهای پیش خلاصه تر برگزار میشه. ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر هم چندی پیش از برگزاری بسیار مختصر مراسم هفته تئاتر خبر داده بود. چرا به نظر شما؟
دو مراسمی که اشاره کردین جز مراسم بسیار معدود و انگشت شماری است که دولتی نیستند و خود هنرمندا انجام میدن، بنابراین در واقع مراسم واقعی هستند، اما متاسفانه هر دو مراسم قرار است در واقع در حد هیچ برگزار بشه. مراسم شب بازیگران قرار است که روز 10 اردیبهشت ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه و در این مراسم بازیگران برگزیده سال رو معرفی میکنن که هیئت داورانش انجمن بازیگران خانه تئاتر هستن، یعنی خود هنرمندها هستن که انتخاب خواهند کرد. اما آقای بهزاد فراهانی اعلام کردش که تحت فشار اقتصادی مجبور شدیم که مراسم رو به شکلی محدودتر، جمله خودش هست، برگزار بکنیم و سعی میکنیم که از امکانات خودمون مثل امکانات خانه هنرمندان اینا استفاده بکنیم. آقای ایرج رادم که مدیر عامل خانه تئاتر هستن قبلا مفصل‌تر صحبت کرده بودن دو سه روز پیش و گفتن که مراسم هفته تئاتر هم بسیار مختصر برگزار خواهد شد و در حد برگزار شدن هست. ایشون گفتن که 200 میلیون قرار بود به ما بودجه بدن و وزارت ارشاد هم گفته بوده که این 200 میلیون تومان رو حتما پرداخت خواهد کرد، اما 100 میلیون تومان رو از سال گذشته نداده. خانه تئاتر بر اساس اون 200 میلیون برنامه‌هایی رو اجرا کرده و حالا که وزارت ارشاد این پول رو نمیده، خانه تئاتر 45 میلیون تومان بدهکار هست، بنابراین با این وضعیت به هیچ وجه نمیتونن مراسم برگزار کنن. در واقع میشه بگیم که وزارت ارشاد با فشار آوردن به این نهادهای کوچک هنری مستقل از دولت داره اونا رو هم نابود میکنه.
این تصمیم از روی ناچاری یا نوعی اعتراض آقای سرکویی؟
والا آقای ایرج راد گفته که ما هیچ راه دیگری جز این نداریم، اصلا پولی در اختیار نداریم که، هیچی بدهکار هم هستیم، بنابراین اصلا امکان هیچ نوع مراسمی نداریم مگر اینکه وزارت ارشاد بدهکاریشو به خانه تئاتر بده، یعنی وزارت ارشاد الان 100 میلیون تومان به خانه تئاتر بدهکار است و اون رو نمیپردازه.
یه مورد دیگه‌ای که جای تعمق داره این که در حالی که به برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نزدیک میشیم، رئیس این انجمن از وزارت آموزش و پرورش به دلیل حذف پست کتابدار از مدارس انتقاد کرده. چرا پست کتابداری از مدارس حذف شده آقای سرگویی؟
نخست من این توضیح بدم که مجمع عمومی سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قرار است 1 فروردین ماه برگزار بشه و این انجمن هم یک انجمن خصوصی است که خود کتابدارهای ایران راه انداختن و تقاضا کردن که اجازه به اونا بدن یک نشریه منتشر کنن به نام فصلنامه انجمن کتابداری که هنوز اجازه رو بهشون ندادن. انجمن کتابداری هم 11 سال پیش تشکیل شده، یک انجمن بسیار قدیمی است متشکل از کتابدارا با هدف ارتقاء کتابداری در ایران. از طرف دیگه حدود 70 هزار کتابخانه وجود داره در مدارس و وزارت ارشاد چند ماه قبل از عید ناگهان کودتا کرد علیه کتابداران و طی یک بخشنامه‌ای اعلام کرد که از این پس پست کتابدار از مدارس حذف خواهد شد. یک ضربه بزرگی به صنف کتابدار هم هست برای اینکه اونا رو از مشاغلشون محروم میکنه. علت حذف پست کتابداری تصمیم وزارت ارشاد هست و وزارت ارشاد هم هیچ توضیحی برای اقدام خودش نداده، فقط یه بخشنامه داده و 70 هزار پست کتابداری از مدارس حذف کرده.
آقای سرکویی، مدتی که درباره نقاشی و نمایشگاه‌های نقاشی صحبت نکردیم، از نمایشگاه‌های نقاشی که در شرف گشایش است خبری دارین؟
بله، خوب شد که گفتین، چون که یک نمایشگاه نقاشی خاطره آوند با عنوان یادبود سرخ در نگارخانه الهه امروز افتتاح میشه. خانم خاطره آوند قبلا چند تا نمایشگاه گروهی و فردی شرکت کرده بوده. نمایشگاه نقاشی سهیلا نماز علیزاده هم از موزه فروردین در نگارخانه آریا برگزار میشه. اوایل فروش این نمایشگاه هم قرار به مؤسسه خیریه ترکمانی که مرکز نگهداری دختران بی سرپرست زیر 16 سال هست اهدا بشه. نمایشگاه عکس در خانه هنرمندان هم که قبلا خبرشو گفتیم همچنان ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به رویدادهای استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، کانون وکلای استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ضرب و شتم باقر فرهادی وکیل دادگستری و قائم مقام ستاد میرحسین موسوی در فارس اعتراض کرده.
بله، اونطوری که در این نامه اومده آقای باقر فرهادی در قصر 24 اسفند ماه در تخت جمشید از سوی ماموران نیروی انتظامی به همراه خانواده‌اش بازداشت شده، پس از اون به اداره آگاهی مرداش منتقل شده و اونجا چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که بخشی از دنده‌هاش دچار شکستگی شده، همینطور پاش و آسیب‌های فراوانی دیده و در نهایت هم به بیمارستان منتقل شده. قانون وکلای فارس و کهگیلویه بویراحمد از فرمانده نیروی انتظامی استان فارس خواستار پاسخگویی در این باره شده و گفته که شما چطور به خودتون اجازه میدید که یک وکیل دادگستری و کسی که از جانبازان جنگ 8 ساله بوده رو چنین مورد ضرب و شتم قرار بدید؟
اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در ماهشهر و همچنین اعتراض امام جمعه اهواز به بیکاری در خوزستان ادامه داره.
در خوزستان و در بندر ماهشهر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام روز یکشنبه برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن. خواستشون اجرای قانونی هست که مجتمع پتروشیمی رو موظف میکنه با کارگران به طور مستقیم قرارداد ببنده. شمار کارگران معترض هم 1500 نفر هست و روز شنبه هم این کارگران تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند. آقای موسوی جزائری که امام جمعه اهواز هست، ایشون هم همزمان در دیدار با معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته که خوزستان به رغم نفت‌خیز بودن اما در شمار استانهایی هست که در صدر بیکاری در کشور قرار داره و وزارت نفت باید در این باره چاره بیندیشه.
در آذربایجان شرقی بیکار شدن 470 نفر از کارگران شرکت گونیبافی جسور تایید شد.
آقای احمد لطفی نژاد مدیر عامل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی گفته که با تعطیلی شرکت گونیبافی جسور کلیه 470 نفر کارگری که در این کارخونه کار می‌کردن بیکار شدند. ایشون البته ادعا کرده که سرمایه‌گذار این کارخانه یک شخصی بوده که از ترکیه آمده بود و در اونجا سرمایه‌گذاری کرده بود و 17 میلیارد تومان هم از بانک‌ها وام گرفته و به کشور خودش برگشته و در نتیجه این کارخانه تعطیل و 470 کارگر بیکار شدن.
در اثر انفجار معدن آلومینا در خراسان شمالی یک نفر کشته شد.
به گفته فرمانده انتظامی جاجرم بر اثر انفجاری که در معدن آلومینای جاجرم روی داد روز یکشنبه دو کارگر معدنچی دچار آسیب‌های اساسی شدند. یکی از این کارگران به گفته این مقام نیروی انتظامی کشته شده و جان خودش رو از دست داده و دیگری هم به بیمارستان منتقل شده.
بر پایه آماری که درباره ازدواج و طلاق در خراسان رضوی منتشر شده، در سال 89 در مشهد روزی 101 ازدواج و 23 طلاق انجام شده.
بله، مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی این آمار رو ارائه کرده و گفته که در کل استان خراسان رضوی در طی سال 89 بیش از 13800 مورد طلاق صورت گرفته و البته شمار ازدواج ها هم در همین مدت 80500 ازدواج بوده. در شهر مشهد هم در 12 ماه سال 89 به گفته مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی 36900 مورد ازدواج صورت گرفته و 8509 مورد هم طلاق.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. و اینک وقت شنیدن قطعه بامدادی رسیده که توماج طاهباز تهیه میکنه. ببینیم امروز توماج به چه نکته‌ای اشاره میکنه. موسیقی
واقعاً فکر میکنین تاریخ خیلی حساب و کتاب داره؟ چیزایی که توش نوشته شده اگه نه کاملاً ولی نسبتاً راست و درسته. اول از همه صبحتون بخیر. دوم از همه شنونده قطعه بامدادی هستین با من توماج تاهباز. و اما سوم از همه من دیشب در حال وبگردی بودم که به یه متن یه سری مذاکره مجلس شورای ملی از سال 1329 خورشیدی رسیدم. از قضا متعلق به همین امروزه. نمیدونم چرا یهو فکر کردم بشینم این چند صفحه رو بخونم بلکه به معلومات تاریخی اضافه بشه. و بعد یهو متوجه شدم این تاریخ همش میتونه با اشتباه گذاشتن یه نقطه عوض بشه. کاملا. باور نمیکنین؟ منم باورم نمیشه. و اما بخشی از مشروح مذاکرات مجلس امروز 22 فروردین از تاریخ 1329 رو براتون میخونم. آقای اسلامی داره به نایب رئیس مجلس توضیح میده که غالب این مذاکرات مجلس غلط است و بعضی از این غلط هاست که جمله را به کلی عوض میکند. حرف نون ب میشود یا حرف ب نون میشود که تقریبا نطق نماینده را عوض میکند. بعد آقای اسلامی توضیح میده از جمله که بنده نگفتم امروز هم باید توجه بشود که اگر قراردادی منعقد می‌کنیم و با دولتی مذاکره می‌کنیم به نفع مملکت باشد و دول دیگر من غیر مستقیم در موقعش استفاده بکنند و حالان که استفاده نکنند صحیح است. اما چند ثانیه نمیگذره که بعد از آقای اسلامی نوبت آقای اردلان میشه. آقای اردلان هم میگه بنده در صورت جلسه یک اشتباهی می‌بینم که خواهش می‌کنم تصحیح بشود. بنده عرض کردم که یک شخصی به من نصیحت کرد که کوشش نکنید قوانین تصویب بشود. نوشته شده کوشش بکنید که این قوانین تصویب بشود. به قول آقای اردلان درست معکوسش رو نوشتن. حالا شما فکر کنین همین دو نفر واسه همین اشتباهی که نویسنده های مشروع مذاکرات مجلس انجام دادن ممکنه یه عمر تو تاریخ بهشون چیزایی نسبت داده بشه که اصلا روحشون هم ازش خبر نداره. حالا همین امروز توی مثلا ایران چند تا نقطه جاشون عوض شده و چند نفر سر از جایی در آوردن که حقشون نبوده یا اصلا نقطه هم جا به جا نشده. یه چیزی گفتن که به نظر یه عده‌ای کاملا درست و حرف حقه، ولی تو کله یه عده دیگه چند تا نقطهش عوض میشه و خود به خود یه معنی دیگه پیدا میکنه. خلاصه گوینده کلمه هایی که تا همین چند ساعت پیش فکر میکرد داره حرف درست و حق میزنه یهو با چشم بند و پابند و دست بند و تن بند و هزار جور بند دیگه میره به یه بندی که باید توش عمری رو بگذرون و تاریخچه زندگیش کله هم عوض میشه. تاریخ یه مملکت هم همینطور. اصلا آدم گاهی صبح که میشه به این چیزا که فکر میکنه نمیخواد حتی از جاش بلند شه. رادیو تهران و آهنگ صبر کن.
صبح که میشه پا نمیشه توی تختش جا نمیشه، لای لافه میپیچه دلش میخواد کل پا بشه، روز و شبش مفگرونه خودش ایمان خوب میدونه، دور و برش پر کاره ولی اون اصاب نداره، خسته است اون خیلی، خسته است از خودش، خسته است من میدونم، از خودش خسته است من میدونم، توی پارک قدم میزنه به کلاغ سنگ میزنه، تو چمن و قط میزنه تا که وقتش پر بزنه، گربه هیبنگ میزنه به لباسش چنگ میزنه، یه گدایی رنگ میزنه،